لبخند بهار. ویژه برنامه از رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، نوبهاران و مردم بزرگ ایران و همه نوروزداران جهان مبارک. هر روز تا پایان نوروز در این ساعت دقایقی رو با شما یاران و بزرگواران همراهیم با برنامه لبخند بهار. خداوندا، امروز به فرشتگانت بسپار سبدی پر از لبخند و شادی، سلامتی و تندرستی، برکت و روزی فراوان برای دوستانم به ارمغان بیاورند. آمین. موشی در خانه مزرعه دار تله موش دید. به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد. اونا گفتن
مشکل توه، به ما ربطی نداره.
ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار رو گزید. از مرغ براش سوپ درست کردن، گوسفند رو برای عیادت کنندگان سر بریدن. در نهایت زن تلف شد. گاو رو برای مراسم ترحیم کشتن و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که به دیگران ربطی نداشت فکر میکرد. دیروز چک برگشتی است، فردا چک وعده دار، ولی امروز نقد نقد است. کردها از دیرباز نوروز رو با مراسم و مناسک بسیاری جشن می گرفتن. یکی از اونا رسم کوسه گردیه که در روستاهای کردستان رواج داره. در واقع فردی در آخرین روزهای پیش از عید با لباسی مثل کوسه که باعث سرگرمی و تفریح و خنده مردم میشه توی کوچه ها می گرده و با حرفای جالب حضار رو متوجه حضور خودش می کنه. اون در حقیقت به هیئت کوسه با زبانی طنز از عمیق‌ترین واقعه‌های تلخ جامعه پرده برمی‌داره و از دردها، رنجها و آرزوهای تحقق نیافته سخن می‌گه. فهرست کارهای خونه تکونی سال نو: 1. پاک کردن غم و غصه. 2. دور ریختن کینه. 3. شستن افکار منفی. 4. چیدن عشق در تاقچه. 5. سبز کردن مهر. 6. خرید شادی و حراج محبت.
اینجه جنگل زیباییه، به 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 به، جون میده، برو قدم زدن و زیاد.
موافقم موافقم، اکای زودتر به این فکر میافتادیم.
ای مردشور موافق بودنت ببرن، کاش که هرگز به این فکر نمیافتادیم. حالا توی هیری بری، تون تون داری چگار میکنی تو؟
دارم کفش ورزشی ما تو کوله پاشتی میکشم بیرون بپوشم.
فکر کنم از درز مغزت هم معیوب شده. بای داره نزدیکتر میشه. دیگه کار ما ساخته شده تا ملکی آماده نشو. تا حالا کی تونست از دست شیر در ملکت دویومیش باشی؟ آخه کی میتونه تونتر از شیر بدوه؟ معیوب مغز.
قرار نیست از شیر توتر برم، کافیه از تو جلو بزنم.
چی؟ از من؟
در زندگی هر وقت کسی برایت سنگ پرتاب کرد، تو با مهربانی برایش گل پرتاب کن، البته با گلدان. دلتون شاد و بهار و نوروزتون مبارک. تا فردا، خدا نگهدار.
چه فرقی می‌کنه؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ایران
جغرافیای مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
یه قاعده طلایی وجود داره و اون اینه که هدف هر چقدر سخت‌تر باشه رسیدن به اون آسان‌تره. مکانیزم این قاعده هم بسیار ساده است. زمانی که شما هدف دشواری رو انتخاب می‌کنید، پیام‌هایی به ناخودآگاه ذهن شما ارسال میشه که دشواری هدف رو گوشزد می‌کنه. بنابراین این ناخودآگاه برای رسیدن به هدف تمام توان جسمی و ذهنی شما رو بسیج می‌کنه. یعنی عملاً شما با تمام پتانسیل خودتون وارد عمل میشه. این در حالیه که زمانی که شما هدف معمولی رو انتخاب می‌کنید، چنین پیام‌هایی به ناخودآگاه شما ارسال نمیشه و به همین خاطر بخش اندکی از توان شما به کار گرفته میشه. چه بسا که در این حالت به خاطر تلاش اندک و همینطور جدی نگرفتن کار، همین هدف ساده هم دست نیافتنی بمونه.
سرارم شبها به امید فردا، باید روزی به مراد ما به سهر آوردم، همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
اهداف خیلی ساده و اهداف خیلی دشوار به فرد انگیزه کافی رو برای ادامه راه نمیده. هدف خیلی ساده برای فرد انگیزه ایجاد نمیکنه. احساس میکنه خیلی نیاز به تلاش نداره، بنابراین رها میکنه. هدف خیلی دشوار فرد رو ناامید میکنه. بنابراین ما در انتخاب هدفهامون اهداف بهینه رو انتخاب میکنیم. یعنی هدفهایی که یک مقدار از سطح توانایی فعلی خودمون بیشتر باشه. این باعث میشه ما تمام تلاش خودمون رو بکنیم تا به اون هدف برسیم. بنابراین پیشنهاد میشه اهدافی رو انتخاب بکنید که از سطح توانایی فعلیتون بیشتر باشه و بزرگتر. لازمه این کار اینه که ما توانایی فعلی خودمون رو بشناسیم. به همین خاطره که ما خودشناسی رو میگیم مبنای هدف گزینی.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
نسیم سبز زاری سبز در سبز، نگاهی تازه داری سبز در سبز، تو را مانند باران دوست دارم، که لبریز از بهاری سبز در سبز، که لبریز از بهاری سبز در سبز. نسیم سبز زاری سبز در سبز، نگاهی تازه داری سبز در سبز، تو را مانند باران دوست دارم، که لبریز از بهاری سبز در سبز، که لبریز از بهاری سبز در سبز.
همراهان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و سپاس فراوان از اینکه همچنان با ما هستید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان بهار نو.
بهار نو.
به نام نقشبند صفحه خاک. بهار دلگشای روزهایی هست دیگرگون، از بهار جانفزای روزهای خالی از افسون. در چنین وحشت نما پاییز، کرغوان از بیم هرگز گل نیاوردن، در فراق رفته امیدهایش خسته میماند. می شکافد او بهار خنده امید را زمید، وندرو گل می دواند. او گشایش را قطار روزهای تازه می بندد. ادامه شعر مشروطه، مفهوم بهار با همان رنگ و لعاب سیاسی و اجتماعی به شعر نیمایی نیز راه یافت. برای نیما که بعد از 50 و اندی از زندگیش همچنان طالب آن بود که دور از هر کسی در دل طبیعت تنها با چادری و گوسپندی و سگی سر کند، بهار و طبیعت مفهومی بی جان و بی رنگ نداشت. او با نگاهی جدی معنای نمادین بهار و عناصر طبیعت را در شعرش باز کرد و بدین گونه سرمشق کاملی برای شاعران پس از خود شد. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، در کنار برنامه بهار نو هستید. من مهدی محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه بهار نو قصد دارم به سراغ کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر سپیده موسوی برم. ایشان استاد دانشگاه، همینطور پژوهشگر در حوزه ادبیات هستند و قراره با من درباره مفهوم بهار در شعر نیما صحبت کنند. خانم دکتر سپیده موسوی، درود بر شما.
ممنون آقای محمدیان. امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان برنامه بهار نو هستم.
سپاسگزارم. شعرهایی از نیما رو خواندیم که با نوع نگاه متفاوت نیما هم به مظاهر طبیعی و پس از اون نقبی از این مظاهر طبیعی به اندیشه های اجتماعی همراه بود. چنان که نیما اگر از داروک سخن میگه، اگر از لاک پشت سخن میگه و از دیگر مظاهر عادی طبیعت، به ژرف ساخت وقتی که رجوع میکنید میبینید که مسئله های عمیق اجتماعی، دردهای سیاسی روزگار شاعر مطرح میشه. بهار در شعر نیما هم پدیده ای از همین دست است. گویی قرار هست از رو ساخت بهار به ژرف ساخت اجتماع نزدیک بشیم.
بله، ببینید به هر حال نیما شاعری است از خطه شمال. برای کسی که در جایی زندگی میکنه که طبیعت به معنای واقعیش همه زیبایی های خودش و هر اون چیزی که در چنته داره بروز میده و با افتخار فریاد تراوت و تازگی خودش برای همگان سر میده، اگر یک کسی باشه که اتفاقا طبع شاعرانه و ظریف و حساسی داشته باشه مثل شاعرانی از جنس نیما، مطمئنا از کنار این همه زیبایی، این همه معنایی که طبیعت داره با همه وجود خودش القا میکنه به راحتی نمیگذرن. اینجا هستش که ما میبینیم که نیما همون چیزی که کمابیش به صورت پنهان و در این حال آرام در شعر مشروطه داشته نسبت به طبیعت ایجاد میشده رو میگیره، اون رو در اندیشه شاعرانی خودش و در اندیشه نگاه طبیعی خودش هضم میکنه و به بهترین نفع ارائه میده. اگر شما در اندیشه و اون بوتیقای اندیشه نیما وارد بشین، ببینین نیما چقدر تاکید داره بر درست دیدن، بر درست شنیدن. و مطمئنن کسی که بخواد در یک جای در طبیعت مثل طبیعت شمال زندگی بکنه و همون اندیشه در ذهنش باشه، درست دیدن طبیعت و درست شنیدن صدای طبیعت رو برای خودش سرلوحه کار قرار بده، نمیتونه در شعر خودش اونها رو انعکاس نده. همینی چقدر نیما قشنگ این سمبول‌های طبیعی رو استفاده می‌کنه. در همون شعری که شما گفتید داروک، ببینید به جایی که بگه سرزمین من خشک آمد سرزمین من، میگه کشتگاه من،
خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه.
نمیگه خشک آمد سرزمین من، میگه کشتگاه من. حتی به سرزمین خودش هم به یک نگاه طبیعی نگاه می‌کنه. اینا هستش که ببینید چقدر اندیشه طبیعت در ذهن نیما درونی شده.
همینطوره، سپاسگزارم. اگر موافق باشید فرازهای دیگر از این بحث رو در فرصت پیش رو بکاویم. شنونده یه برنامه بهار نو هستید از رادیو فرهنگ. خانم دکتر موسوی، اندیشه نیما، طرز برخورد او با ساختهای سوری شعر، همینطور حوزه محتوایی، به تعبیری سرمشقی شد برای اینکه شاعران پس از نیما نیز از دریچه نیما به هستی نگاه کنند. حالا شاید نگاه خودشون رو داشته باشن، اما از زاویه‌ای که نیما به روی شعر گشود. از این منظر میبینیم که در شعر شاعران دیگر مفهوم بهار همچنان در ادامه ی طریقی که نیما بنا کرد توامان هست با نه صرفاً فضاهای مثبت اندیشانه، چنان که شاعری که در قالب همچنان کلاسیک سراست اما روی کردهای تازه محتوایی داره، مثلا هوشنگ ابتهاج، میاد و در مورد بهار میگه این چرا زیست که هر سال بهار به عزای در ما میآید. یعنی دیگه صرفا از اون نگاه مثبت اندیشانه کمی فاصله میگیرند و نقبهایی از بهار به اندیشه های اجتماعی سیاسی میزنند. چقدر این نگاه در اندیشه و شعر شاگردان نیما ادامه پیدا کرد؟
بسیار. برخی از شاعران که خودشونو بیشتر وامدار نیما میدونستند، میبینیم که یک نگاه ویژه نیما رو مخصوصا به طبیعت به خوبی ازش میگیرن و به سبک و سیاق خودشون در میارن. مثلا شما در همین شعر معروف به کجا شنین شتابان دکتر شفیعی کدکنی نگاه کنید، نمادها رو از کجا انتخاب میکنه؟ از طبیعت انتخاب میکنه، از گون، نسیم. اینجا شاعر از نسیم میخواد سلام به کی برسونه؟ به کوفه ها، به باران. باز هم از طبیعت شروع میکنه، به طبیعت ختمش میکنه. در شعر ابتهاج که شما مثالش رو هم زدید، بله، خب ابتهاج شاعری هستش که هم نوسرای هم کلاسیک سرا و در همون نگاه نوگرایانش رو تا یه حدودی در شعرهای کلاسیک خودش هم انعکاس میده، چون که در اون دوره ما شاعران رو متعهد در نظر میگیریم و شعر رو یک گونه تعهد اجتماعی میدونیم. شاعران دلیلی نمیدونستن از اینکه اون میراثی که از نیما به دستشون رسیده بود رو نادیده بگیرن. من مطمئنن اینجا هستش که طبیعت رو صرفا یک طبیعت زیبا نمیبینن، مثل اون چیزی که در شعر فریدون مشیری میبینیم. فریدون مشیری همچنان وامدار سبک خراسانیه، بله، کما بیش، و همچنان طبیعت رو زیبا میدونه. در همون شعر نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. هنوز فکر میکنه که خوش به حال روزگار شده که بهار رسیده، ولی در اون شعری که شما از ابتهاج و امثال او میخونید مطمئنا خوش به حال روزگار نیست. حتی در همین شعر نیما که شما خوندید گفت وحشت نما پاییز، کرقوان از بیم هرگز گل نیاوردن. اینا هستش که این چیزایی هستش که شعر نیما به شاعران بعد از خودش این اندیشه رو میبخشه و حالا بعضیا به فراخور اندیشه خودشون از اون استفاده میکنن.
درود بر شما و سپاسگزارم ازتون خانم دکتر سپیده موسوی. همینطور ممنون و سپاسمند از شما شنوندگان برنامه بهار نو، شنوندگان رادیو فرهنگ. ای بی نوا شاد بخرام، که زهر سو نشاط بهار است، که به هر جا زمان برقص است. تا به کی دیده عشق بار است، بوسه ای زن که دوران رونده است. تا بهار نوی دیگر همچنان بهاری باشید. بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. دوستی ها را پاس بزن،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
همراهان گرامی، دعوت می‌کنم شنونده فرزانگان باشید.